ولایت شیخ زاهد په پونتون کې نن د دې ولایت اړوند لیسټ د لسمه ټولګي لپاره د کانکور آزموینه واخیستل شو او په دې باندې یو راپور درته غوړه کړی و خو دې راپور خبرېدو ته وخت پاتې نه شو زموږ په سهارنیو خبرونو کې به واوري ملیحه احراری سلو ته راغلي او راتلونکي نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي مهرباني
تشکر آقای نوری و سلام به شنوندگان عزیز ساعت 6:30 است در این برنامه میشنوید که کار روی ایجاد پلیس محلی در 8 ولسوالی دیگر در ولایت شمال و جنوب افغانستان آغاز شده است و همچنان خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان تعهد کرد به خاطر یافتن راههای عملی برای تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همکاری کند. این موضوع را صدر اعظم پاکستان در سفر خود به افغانستان ابراز کرد. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نائب.
ملل متحد درخواست 678 میلیون دلاری برای کمک های بشری در افغانستان را ارائه کرد. هیئت بلندپایه پاکستانی که به هدف دیدار و ملاقات با مقامات دولتی افغان و برخی از شخصیت ها و تاجران این کشور به کابل آمده است، امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان و شماری از اعضای کابینه دیدار کرده است. یک مقام ضد تروریسم پاکستان امروز حکم دستگیری دو افسر پلیس را در ارتباط قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در سال 2007 میلادی صادر کرد. ملل متحد امروز درخواست 678 میلیون دلاری برای کمک‌های بشری در افغانستان را ارائه کرد. به اساس گزارش‌ها در افغانستان بیشتر از 7 میلیون نفر به خطر قحطی و گرسنگی مواجهند. کاترین بریگ، معاون اداره هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری ملل متحد، امروز اعلامیه‌ای را در رابطه با نیازهای آن اداره در سال 2011 میلادی به نشر سپرد که در آن گفته شده است این اداره امیدوار است که طرح جدید برنامه بشردوستانه در افغانستان بر اساس اصول حسن انسان دوستی و بی‌طرفی ترتیب شود و طوری تنظیم گردد که کمک‌ها با وجه بهتر و بیشتر به مردم برسد. تلاش‌های کمک به افغانستان به خاطر عدم هماهنگی و اختلاس به انتقادهای معمولی و روزمره مبدل شده است. این تقاضای اداره هماهنگ کننده ملل متحد به تعقیب اجدار کمیته صلیب سرخ بین‌المللی که گفته است احتمال می‌رود اوضاع وخیم بشری افغانستان در سال 2011 میلادی بدتر شود، مگر اینکه حکومت کابل با طالبان شورشی اختلافاتشان را از طریق سیاسی حل کنند به نشر می رسد. هیئت بلندپایه پاکستانی که به هدف دیدار و ملاقات با مقامات دولتی افغان و برخی از شخصیت‌ها و تاجران این کشور به کابل آمده است، امروز در دومین روز دیدار خود با تاجران افغان و شماری از اعضای کابینه دیدار کرده است. سید یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، امروز با شماری از تاجران افغان دیدار کرد و در حضور وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که آنان به زودی موافقت‌نامه ترانزیت را که میان دو کشور به امضا رسیده است مورد اجرا قرار خواهند داد. و همچنان از اقدامات آن کشور برای رفع مشکلات تاجران افغان نیز سخن گفت. هیئت پاکستانی در عین حال در دیدار با وزیر معارف افغانستان گفت که این کشور در نظر دارد تا 2000 بورس تحصیلی را برای جوانان افغان نیز عطا کند. رئیس جمهور افغانستان که در این ملاقات حضور داشت از این تصمیم پاکستان استقبال کرده گفت: انرژی جوانان ما در هر دو کشور باید به صورت درست و دقیق در راه‌های به مصرف برسد که آینده کشور ما را تضمین کرده بتواند. من انتظار دارم که جوانان افغان از فرصت‌های فراهم شده تحصیلی در پاکستان به صورت درست استفاده کنند و در عین حال از مقامات پاکستانی برای دادن این بورس‌ها نیز ابراز سپاس می‌کنم. صدر اعظم پاکستان و هیئت امرایی وی پس از افتتاح کار ساختمان سفارت جدید آن کشور در کابل افغانستان را ترک گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید در هفته‌ای که گذشت حدود 200 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. زمرای بشری، سخنگوی این وزارت، امروز به خبرنگاران گفت که پلیس بیشتر این مواد مخدر را از ولایت هلمند به دست آورده است.
در ارتباط به قضایای مواد مخدر، 35 تن مزنونی که در کاروبار مواد مخدر و یا هم قاچاق مواد مخدر دست داشتن توسط پلیس بازداشت شده است.
آقای بشری همچنان گفت تا به حال 56 کمپانی خصوصی منحل شده و متبقی نیز در حال انحلال است. با گفته بشری از این کمپانی ها حدود 2900 میل سلاح‌های مختلف نیز به دست آمده است. و اما مقامات میگویند در انفجاری که در مرکز قوای قل اردوی تندر پکتیا رخ داد، حداقل 10 عسکر افغان و خارجی زخمی و کشته شدند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیکا والی پکتیا گفت انفجار در داخل احاطه این قول اردو رخ داده است. غلام دستگی رستمیار قماندان امنیه ولایت پکتیا گفت در این حادثه 2 عسکر افغان کشته و 4 تن دیگر جرأت برداشتند. اما طالبان که مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگویند در این حمله 19 عسکر افغان و خارجی کشته و زخمی شدند، اما نیروهای ائتلاف آن را رد کردند. یک محکمه ضد تروریسم پاکستان امروز حکم دستگیری 2 افسر پلیس را در ارتباط قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در سال 2007 میلادی صادر کرد. این 2 افسر سعود عزیز قماندان و خرمشاه معاون پلیس شهر راولپندی پاکستان که حمله در آنجا صورت گرفته بود به کوتاهی و تقصیر در تامین امنیت کافی شهر و پاککاری منطقه قبل از جمع‌آوری اسناد و شواهد متهم شدند. تحقیقات ابتدایی حکومت افراد را که حمله انتحاری را انجام داده و خانم بوتو را هدف فیر مرمی قرار دادند با طالبان پاکستانی و القاعده مرتبط دانسته است. بعدن در ماه اپریل همان سال گزارش ملل متحد در این مورد گفت هر تحقیق صادقانه باید شامل پرسش ها از افسران اردو و نیروهای امنیتی باشد. ملل متحد در این گزارش همچنان تلاش مقامات آن کشور به خاطر ایجاد موانع در تحقیقات را محکوم کرد. تلویزیون دولتی ایران دیروز گزارش داد که جمهوری اسلامی از تولید یورانیم غنی شده خود کشور استفاده می کند. این گزارش را تلویزیون دولتی ایران زمانی به نشر می رساند که کشورهای پرقدرت جهان فردا مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را اثر می گیرند. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران در اظهاراتش در تلویزیون دولتی ایران مواد اولیه خام را که زرد خوانده از آن استقبال کرد. ایران می گوید برنامه اتمیش هدف صلح‌آمیز دارد. اسرائیل میگوید امیدوار است که آتش سوزی بی سابقه ای را که 3 روز پیش در جنگلات شمال این کشور شعله‌ور شده امروز متوقف سازد. در این آتش سوزی 41 تن کشته شدند. تا حال کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، ترکیه، یونان، بریتانیا و فرانسه برای خاموش ساختن این آتش سوزی تیاره، وسایل و تجهیزات را به اسرائیل فرستادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل علاوه بر رهبران محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین با او تلفن کرده و ابراز همدردی نموده است. من با او گفتگوی بسیار خوب و صمیمانه داشتم و از مراتب همدردی که او در این مرحله ابراز کرد طوری که دیگران هم چنان اقدامی کردند خیلی قدردانی کردم. من برایشان گفتم که ما در یک منطقه زندگی میکنیم که آتش گاهی در اینجا و گاهی در آنجا شعله‌ور میشود. پلیس اسرائیل گفته که 2 پسر 16 ساله به خاطر احتمال دخیل بودن در این قضیه بازداشت شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد تا مشخص شود که آیا بی‌توجهی آنها باعث این آتش سوزی شده است یا خیر. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. کار روی ایجاد پلیس محلی در 8 ولسوالی دیگر در ولایات شمال و جنوب افغانستان آغاز شده است. مقامات افغان خواهان تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت از سوی پاکستان شدند. وزیران مالیه و معادن افغانستان در کنفرانس خبری در کابل درباره چگونگی استخراج معادن معلومات دادند. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 دقیقه است. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات حکومت افغانستان از حکومت پاکستان خواستند در بخش تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور همکاری کنند. بر اساس این تفاهم‌نامه که امسال میان افغانستان و پاکستان امضا شد، سهولت‌های تازه برای تاجران افغان و پاکستان در زمینه معامله‌های تجارتی فراهم می‌شود. در نشستی که امروز به شرکت مقامات پاکستان به شمول صدر صدراعظم پاکستان و مقامات تاجران افغان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، صدراعظم پاکستان دعوت کرد که برای یافتن راه عملی جهت تطبیق این تفاهم‌نامه اقدام میکند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
قرار بود توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به تاریخ 28 ماه نوامبر سال جاری تطبیق شود، اما بنابر آنچه مقامات افغان دلایل نامعلوم میخوانند، تا حال این توافقنامه در معرض اجرا قرار داده نشده است. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان عملی شدن تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان را گام مؤثر در جهت بهبود روابط اقتصادی بین این دو کشور همسایه میدانند. در نشستی که به اشتراک گروهی از تاجران افغان، مقامات افغان و پاکستانی در کابل برگزار شد، دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان ادعاهای را رد کرد که گویا تطبیق این تفاهم نامه به نفع افغانستان تمام می شود.
تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به نفع دو کشور است. بیایید که فرصت را از دست ندهیم و ما خواهان تطبیق فوری این تفاهم‌نامه هستیم. به طور مشخص ما می‌خواهیم تا تجار افغان این حق را داشته باشند تا شرکت‌های تجارتی پاکستان موترهای بارکشی را به کرایه بگیرند. همچنان انتظار داریم با موترهای بارکشی تاجران افغان نیز اجازه داده شود تا به بنادر پاکستان بروند.
در اواسط دهه 60 میلادی توافقنامه همکاری های تجارتی بین افغانستان و پاکستان وجود داشت، اما گفته می شود که توافقنامه جدید با چند نکته اضافی به شمول بازگشایی بندر واگه برای تاجران افغان به طور مجدد در سال جاری در اسلام آباد میان مقامات افغان و پاکستان به امضا رسیده است. صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی به مقامات افغان اطمینان داد که به خاطر عملی نمودن این موافقتنامه جدید و حل مشکلات تاجران افغان در بندر کراچی تلاش صورت می‌گیرد.
من و رئیس جمهور کرزی موافقت کرده ایم تا تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به طور کامل عملی شود. ما همچنان توافق کرده ایم تا میزان داد و ستدهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان را تا سال 2015 میلادی به 5 میلیارد دلار افزایش بدهیم.
در بخشی از این نشست مقامات پاکستانی گفتند دمرج یا خاکپولی را که به دلیل تأخیر در تخلیه اموال تاجران افغان در بندر کراچی از این تاجران گرفته شده معاف می کنند. تاجران افغان همواره از آنچه عدم همکاری پاکستان در زمینه ایجاد تسهیلات برای آنان در بنادر پاکستان خوانده شده شکایت کردند، اما گفته می شود تا حال کمتر به این نگرانی ها توجه شده است.
از جستجوی راه عملی ساختن تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان گزارشی شنیدید که در جریان سفر صدراعظم پاکستان با افغانستان این موضوع مطرح شد و همچنان در جریان سفر صدراعظم پاکستان به افغانستان کار بازسازی ساختمان قبلی سفارت پاکستان در منطقه کرت پروان شهر کابل امروز از سوی صدراعظم پاکستان و شماری از مقامات افغان افتتاح شد. در یک خبر دیگر که قبلا شنیده اید، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اسناد محرمانه افشای دیپلماتیک آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان گفته است افشای این اسناد رابطه میان افغانستان و پاکستان را بیش از پیش تقویت کرده است. در این رابطه همکارم مصطفی صدیقی با کارشناس سیاسی مصاحبه ای دارد که میشنوید.
باور می است که جناب رئیس جمهور به این عقیده هستند که ویکلکس یک توطئه قربی است. همونطور که افشاگری ها در مورد زعامت افغانستان و کاویلی افغانستان کده و تحت فشار قرار داده، این یک سلامل در مقابل شما پاکستانی ها هم قرار داده. بنابراین ما و شما هر دوی ما زیر یک ضربه و زیر یک توطئه قرار داریم. وقتی که ما هر دوی ما یک سکه هستیم، باید با یک دیگر متحد و اتحاد در مقابل کرد داشته باشیم.
با این تعبیر رئیس جمهور کرزی، چقدر میتونه که روابط بین افغانستان و پاکستان مثبت‌تر شوه، بهتر شوه؟
باور دارم که حکومت ملکی پاکستان علاقمند روابطی نیک با دولت افغانستان هسته، اما در گذشته پاکستان و موجود اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان سه اصل عمده را همیشه در صلاحیت خود داره: مسئله کشمیر، مسئله افغانستان و صلاح استوی. تا وقتی که اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در قضایا دیدگاه‌های حکومت ملکی را نپذیرن و از یک سر و از یک گریان بدر نکنن، روابط نمیتونه همه جانبه به زودی حسنه شه.
اما شما در جریان هستین که حالا اداره استخبارات پاکستان و اردوی پاکستان هم به شکل زیر فشار ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی قرار داره تا ای که وارد عمل شوه و بالاخره کار بکنه که روابط با افغانستان خوبتر شوه و مشکل رفع شوه در کل.
تردیدی وجود نداره که اردو و استخبارات پاکستان هم زیر فشار جامعه جهانی قرار داره، ولی ما فراموش نکنیم که اونا استراتژی ها و دیدگاه مشخص خود هم دارن. تا وقتی که معزله در منطقه اردوی پاکستان احساس نکنه که منافعش در منطقه تهدید نمیشه و تا وقتی که احساس نکنه که ما از لشکرهای بیدریشی دیگر به استفاده ضرورت نداریم، ما کمتر باور دارم که به زودی فروکش کنه. به هر صورت بین پاکستان و افغانستان در طول 60 سال یخهای فراوانی وجود داره. امید باید نداشت که به یک شبه یا یک ماه آب شه. میتونه به مرور زمان به گذشت زمان تاثیرگذار باشه. مشروط بر این که دولت افغانستان و پاکستان هر دو صادقانه یک دیپلماسی فعال و تعرضی را جهتی بهبود روابط آغاز کنند، نه سیاست های مقطعی و خود زودگذره.
احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی بود و مسئله افشای اسناد محرمانه آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان از سوی ویکی‌لیکس که حامد کرزی گفته است افشای این اسناد روابط افغانستان و پاکستان را بهتر ساخته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت داخلی افغانستان میگوید روند ایجاد پلیس محلی در برخی از مناطق افغانستان به شدت جریان دارد. سخنگوی وزارت داخلی امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت در مرحله سوم کار برای ایجاد پلیس محلی در 8 ولسوالی دیگر در ولایت شمال و جنوب افغانستان آغاز می شود. قبل از این در دو مرحله کار ایجاد پلیس محلی در 18 ولسوالی افغانستان انجام شده بود. با وجود اختلاف نظرها در رابطه به این مسئله، قرار است 10,000 نفر به عنوان پلیس محلی استخدام شوند که برای آنان آموزش هم داده می شود. حمید پشمان گزارش دارد که با صدای ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله آغاز می شود.
برنامه ایجاد پلیس محلی در مرحله نخست در 8 ولسوالی، در مرحله دوم در 9 ولسوالی و در مرحله سوم هم در 8 ولسوالی تطبیق میشه. مرحله سوم شامل ولسوالی های آتی و ذکر است. ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، چاردره، درقد، خواجهار، نهر سراج، شهید اساس، شاجوی شامل مرحله سوم ایجاد پلیس محلی میشه.
با گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان تا کنون 1500 تن از افراد برای پلیس محلی استخدام گردیده و کار برای آموزش این افراد و تهیه یونیفرم بانان ادامه دارد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان تاکید کرد که با فعالیت این نیروها وضعیت امنیتی بهبود می‌یابد. در حالی که مقامات وزارت داخلی افغانستان ایجاد پلیس محلی را کمک برای تامین امنیت می‌دانند، ولی کارشناسان افغان می‌گویند که این نیروها می‌توانند مشکلات را نیز در این کشور ایجاد کنند. جنرال امرالله امان یک تن از کارشناسان افغان در مورد چنین گفت.
بار اول هم ازمایش شد. متاسفانه به حدود 2000 نفر اینا یکی به شکل نمونه ولایت میدان وردگ اینا جور کردن، اما بعد از 3 ماه اینا نتانستن که جلبی از یارب دوباره گرفتن، اینا نتانستن اونا را حاضر بسازن. اونا در محل به صفت یک زورمند، به صفت یک سلاحدار، به صفت باجگیر تبدیل شدن. اگر بتانه حکومت افغانستان یک انگیزی ملی را برشان داده بتانه اونا را وادار به خوب وطن بسازن، اونا بیان در صفوف داخلی خود پولی اردو و امنیت ملی اونا میتونه خود تنظیم کنه، اونا تمام القوانین رو بپذیره و در غیر از اون ما قاچاقبر اضافه میذاریم.
روند ایجاد پلیس محلی در افغانستان از چندین ماه به این طرف آغاز گردیده است و در نظر است تا 10,000 تن از افراد به عنوان پلیس محلی جذب شوند. اما کارشناسان افغان به این مسئله تاکید میکنند که باید روند تقویت نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان دنبال شود تا آنان بهتر بتوانند در تامین امنیت سهم بگیرند. اما حکومت افغانستان میگوید که از روند ایجاد پلیس محلی در جامعه جهانی نیز حمایت گردیده و این نیروها در تحت یک قمانده واحد عمل خواهند کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیران مالیه و معادن افغانستان امروز در کنفرانس خبری در رابطه به شفافیت استخراج معادن معلومات دادند. هر دو مقام حکومت گفتند برای ایجاد یک دفتر بین المللی که در این مورد کار کند زمینه را فراهم می کنند. آنان در مورد ادامه تلاش ها برای استخراج معادن در افغانستان و تقویت اقتصاد افغانستان سخن گفتند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان که بر روز یک شنبه یک جا با وزیر معادن این کشور در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که دفتر بین المللی شفافیت استخراج معادن در کابل نیز نمایندگی خود را ایجاد کرده است تا در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری بیشتری صورت گیرد.
ما کاندید شدیم در ماه فوریه سال جاری و تمام شرایطش انشالله تعالی تا به یک سال دیگه یا 14 ماه دیگه پورا خواهد کردیم و در ماه فوریه 2012 عضویت ایتیا را حاصل خواهد کردیم.
وی همچنان گفت این اداره که مرکز آن در نروژ است در گذشته نیز در زمینه شفافیت استخراج معادن افغانستان همکاری داشته است. در همین حال وزیر معادن افغانستان گفت که تاکنون همه تلاش هایی که در زمینه استخراج معادن و داوطلبی های آن صورت گرفته شفاف بوده است. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفت که همه مسائل وابسته به استخراج معادن و داوطلبی های آن در صفحه اینترنتی این وزارت نیز منتشر گردیده است.
و بیاتر توجه ممی بود که پروفیجرهای ما و روش کاری که در وزارت معدن بود باید ای اثری شود، شفاف باشه و در تطابق با عموم معیارها و پروفیجرهای بین‌المللی باشه که در این عرصه همکاری رهبری حکومت افغانستان و همچنان با همکاری وزارت مالیه دستاوردهای خیلی خوبی را ما به دست آوردیم، نایل شدیم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان تمام قراردادهای چی کوچک چی متوسط چی کلان در بخش معادن حق شده بود. جزئیات را ما در مطبوعات افغانستان چاپ کردیم، هم به زبان پشتو هم دری در صفحه اینترنتی وزارت چاپ است.
با آنکه مقامات دولتی افغان از شفافیت در زمینه استخراج معادن در افغانستان سخن میزنند و داوطلبی های نیز در این سالها به هدف استخراج معادن صورت گرفته است، اما انتقادهای زیاده از نحوه داوطلبی ها برای استخراج معادن وجود دارد. گفته می شود که در زمینه سپردن مسئولیت استخراج معادن به کمپانی های بزرگ بین المللی پول های هنگفته و عنوان رشوه پرداخته شده است. همچنان کمپانی های داخلی افغانستان نیز شکایت دارند که برای آنان در زمینه استخراج معادن زمینه فراهم نگردیده است. اما وزارت معادن افغانستان همه این اتهامات را رد کرده و از شفافیت در پروسه های داوطلبی برای استخراج معادن سخن می زند.
گزارشی از کنفرانس خبری وزیران معادن و مالیه بود، اما بنابر گزارش رسانه‌های غربی وزیر مالیه افغانستان به دنبال افشای اسناد محرمانه سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفت آماده است از مقامش استعفا بدهد. در این اسناد که توسط ویکی‌لیکس نشر شده به نقل از عمر زاخلوال گفته شده که او رئیس جمهور کرزی را یک شخص بسیار ضعیف می‌داند. زاخلوال در کنفرانس خبری قبلا این اسناد را رد کرده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
وزیر مالیه افغانستان پس از نشر اسناد محرمانه توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس استعفایش را پیشنهاد کرده است. بر اساس این اسناد کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در یکی از مراودات با واشنگتن نوشته است حضرت عمر زاخلوال رئیس جمهور کرزی را یک مرد ضعیف خوانده است. وزیر مالیه افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت اجگاه کلمه ضعیف را برای رئیس جمهور کرزی به کار نبرده است و گفت کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل به خاطر چنین گفته است تا نظر خود در مورد کرزی را قوت ببخشد. او افزود که این اقدام را بسیار غیر فنی، غیر دیپلماتیک و اهانت‌آمیز می‌داند. با گفته آقای زاخلوال این اظهارات نادرست باورمندی را میان او و سفیر آمریکا صدمه زده و روابط حکومت افغانستان و سفارت آمریکا را زیانمند می‌سازد. رئیس جمهور حامد کرزی دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در برابر اسناد افشا شده ویکی‌لیکس از وزیر مالیه زاخلوال دفاع کرد.
ما برتون اطمینان می‌دهیم که زاخلوال همچین حرفی را به آمریکایی ها نگفتن، که زاخلوال همچین چیزی را به آمریکایی ها نگفتن. زاخلوال به خاطر بدنام میکنن که زاخلوال چند روز پیش در مسئله کابل بانک اینا را بدنام کرد، گفت که به تشویق سفارت آمریکا از کابل بانک پول کشته میشد. این را پیش روی صاحب منصبای آمریکایی گفت برم. لحاظم امروز گفتم که برادر اینال متوجه باش که چی سطح میبره.
در یکی از اسناد افشا شده سفارت آمریکا در کابل که به ماه فوریه برمیگردد، به نقل از داخل وال گفته شده که کرزی یک شخص بسیار ضعیف است و به واقعیت ها گوش نمیدهد. داخل وال در پاسخ به یک پرسش که آیا فکر میکند سفیر آمریکا در کابل و سایر مقامات این سفارتخانه باید استعفا دهند، گفت این به خود آنها ارتباط میگیرد. وزیر مالیه افغانستان گفت اگر رئیس جمهور اندک هم در مورد این اظهارات تردید داشته باشد، او حاضر است از مقامش استعفا دهد.
گزارشی هم از وضع جوانان مهاجر افغان در ایران. رویاوری جوانان افغان به مواد مخدر در ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است، تا جایی که دامنه این اعتیاد به شهرهای مختلف افغانستان هم کشیده شده است. سیدیسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش میدهد.
سالهای گذشته در کشور ایران معتاد یا معتادین به نام افغانی وجود نداشت. اگر هم وجود داشت به ندرت دیده میشد. اما امروزه یا چند سال اخیر به این طرف نفوذ مواد مخدر در داخل خانه های مهاجر به حد بالا گرفته که حتی چند نفر در یک خانواده معتاد به مواد مخدرند. عوامل اعتیاد به مواد مخدر هم امروزه در جامعه ایرانی بیشتر جوان های مهاجر هدف قرار گرفته می شود. تا جایی که زیاد دیده شده جوان های زیر 20 سال یا بالای 20 سال افغانی که معتاد به مواد مخدر بودند، با تزریق پیچکاری خودشان را از بین برده و زیر خاک کردند. خانم مهاجر افغانی که شوهر او سالهاست معتاد به مواد مخدر و خود سرگردان به این طرف و آن طرف، نمونه است از یک خانواده گرفتار به مواد مخدر.
شوهرم معتاده، هم که خود ما از لحاظ مالی و اقتصادی به خیر صفریم. ما هم مال برج 100 هزار خدا شاهده ما اجاره خونه میدم. مادر نابینایی دارم به پلو منه. خود من همیت 4 تا بچه دارم. خب من چه کار کنم؟
چند سال است که شوهر شما معتاد است؟
از لحاظ کریستال شیشه که 5 سال میشه، قبلنی به تریاک و حشیش و انال یک روز بخونه یک مادی اومانیه بخونه. سازمان ملت به ما جوابگویی نمیکنه، ملت ایران به ما جوابگویی نکرده، دولت ایران مثلا هم کشور خود ما هم سر قنصلگیری یا هر جا رفتیم به ما جوابگویی نکرده. دیگه هر رقم میشه دیگه ما به خدا خسته شدیم. میلیونا در میلیون امال به ایرانه، بیشتر اینا معتاد، زندگی اینا به هم ریخته. امال برای خود مکریستلی یک، فقط عمل خانواده خود ما 10 نفر فعلا میشناس و معتاد به می عمله.
در حال حاضر اسناد پناهندگی این خانواده نیز از سوی اداره مهاجرت ایران باطل شده، به دلیل معتاد بودن شوهر او و عدم شرکتی وی در سرشماری ها.
ما از قبل از کار داشتیم، 30 سال ما به ایرانم. شوهرم که معتاد، ما چی گناه کردیم؟ این بچه‌م چی گناه کرده؟ کانال از درس و مدرسه خود مونده، خدا شاهد در درس و مدرسه مونده. دختر مالس کلاس 4م بود، انال به سال ما به مدرسه ری نکردم. به خاطر هزینه مالی، به خاطر که شوهرم معتاد بود، ما دختر 14 ساله عروس کردم. از دست ما رفته، خدا شاهد خسته شدیم دیگه. بهانه کرده به همین کارتا. کارتام که سرپرست شوهرم بود، همای شرکت نکرده. ما چی گناه کردیم؟
در شرایط فعلی آماری در مورد معتادین افغانی در کشور ایران وجود ندارد. اما
گزارشی هم از تحولات شرق میانه. کنفرانس امنیت منطقه با شرکت 25 کشور از جمله آمریکا و ایران در بحرین برگزار شد. مسئله صلح در شرق میانه و دوسیه اتمی ایران مهمترین موضوعات مورد بحث در اجلاس بود. جزئیات را در گزارشی از عبدالرؤوف ایروی از قاهره میشنوید.
روزنامه از دستور چاپ اردن نوشته است که ملک عبدالله دوم جامعه جهانی را هشدار داده است که در صورت عدم دست یافتن به توافق نامه صلح میان فلسطینیان و اسرائیل، امنیت منطقه آسیب خواهد دید. اما وی ابراز خوشبینی کرده است که خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده به منظور از سرگیری مذاکرات صلح از رهبران فلسطینی و اسرائیلی به واشنگتن دعوت می کند. روزنامه شرق اوسط عربی زبان به نقل قول از ملک عبدالله دوم نوشته است که دست یافتن دو جانب فلسطینی و اسرائیلی به توافق نامه صلح باعث جلوگیری از افزایش اعمال خشونت آمیز در منطقه و جهان خواهد شد و به گروه های تندرو اجازه نمی دهد که از مسئله فلسطین سوء استفاده کنند. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، وی تاکید کرده است که کشورهای عربی به ابتکار عمل از صلح با اسرائیل پایبندی دارند و این ابتکار عمل نه تنها بحران و کشمکش را پایان می دهد، بلکه اسرائیل را به ایس یک عضو طبیعی در منطقه به رسمیت می شناسد و 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی آمادند که روابط عادی دیپلماتیک را با اسرائیل برقرار کنند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که در این کنفرانس شرکت نموده بود، کشورهای عربی را از برنامه اتمی کشورش اطمینان داد و گفته است که کشورش علیه کشورهای اسلامی حمله نمی کند.
می رسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی نشرات صدای آمریکا. رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی ارادی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.